ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اواخر سه شنبه هست در ایران و به شما سلام میکنیم در دهمین شب از بهمن ماه. هر جایی که هستید و در ایران به سر میبرید، همینطور سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اثری هستم در مجله نیمه شبانگاهی رادیو فردا. در طول نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده ما. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. رضا جمالی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بخیر بر شما شنوندگان گرامی. رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت اخبار مبنی بر آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند واقعیت ندارد. آقای معینی اظهار داشت که تنها چند نفر از این روزنامه‌نگاران توانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی برقرار کنند. او همچنین اضافه کرد که سازمان گزارشگران بدون مرز به زودی بیانیه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که پنتاگون در راستای مقابله با حملات فزاینده سایبری به شبکه‌های کامپیوتری این کشور نیروی امنیت سایبری خود را افزایش می‌دهد. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این سیاست باعث خواهد شد که تعداد نیروهای بخش فرماندهی سایبری وزارت دفاع آمریکا از 900 نفر به بیش از 4000 نفر افزایش یابد. بر پایه این گزارش، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است پنتاگون به طور جدی درگیر استخدام، آموزش و حفظ نیروهای سایبری با کیفیت بالاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت یمن در روز چهارم بهمن یک کشتی حامل سلاح را که به گفته مقامات یمنی گمان می‌رود از ایران بارگیری شده باشد، توقیف کرده است. سفارت یمن در واشنگتن می‌گوید این کشتی حامل موشک‌های زمین به هوا، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و راکت انداز بوده است. یک مقام نظامی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت توقیف این کشتی با هماهنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. برخی منابع به رویترز گفتند احتمالاً مقصد این سلاح‌ها شورشیان یمن بوده است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز سه‌شنبه به نقل از کارشناسان فضایی اسرائیل نوشت موشکی که ایران به همراه یک میمون به فضا فرستاده برای کشورهای بسیاری یک توانمندی عادی و پیش و پا افتاده است. در پی اعلام خبری در ایران مبنی بر پرتاب و بازیابی موفقیت آمیز یک کاوشگر فضایی به نام کاوشگر پیشگام، کارشناسان فضایی اسرائیل گفتند که این امر حتی برای خود ایران هم توانمندی جدید و خارق العاده‌ای به حساب نمی آید. هارتس نوشته است که موشک هوا فضا از مدل کاوشگر در واقع مدل دوربردتر موشک زمین به زمین از نوع فتح 110 است که از مدت ها پیش در اختیار ارتش و سپاه پاسداران ایران بوده است. یک سازمان غیر دولتی به نام شفافیت بین الملل در گزارش خود ایران را در کنار افغانستان، عراق، اوگاندا و ساحل آج در دسته ریسک بسیار بالا دانسته است. این سازمان فهرستی را منتشر کرده که از شاخص‌های ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه‌های نظامی کشورهای جهان تهیه شده است. در این گزارش که در چارچوب برنامه دفاع و امنیت منتشر شده، آلمان و استرالیا به عنوان دو کشوری که ریسک فساد اداری در بخش دفاعی آنها بسیار کم است، در سطر جدول قرار دارند. شمار آوارگان سوری از مرز 700 هزار نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه‌شنبه در ژنو اعلام کرد شمار آوارگان سوری که ثبت نام کردند یا در انتظار ثبت نام هستند به بیش از 700 هزار نفر رسیده است. وی گفت همکنون در لبنان 69 هزار نفر و در اردن بیش از 50 هزار نفر در انتظار ثبت نام هستند. لبنان با بیش از 220 هزار تن پناهجوی ثبت نام کرده و یا در انتظار ثبت نام پذیرای بیشترین شمار آوارگان سوری است. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. این افراد همگی ساکن آمریکا هستند. این دادگاه اما حکم اعدام کشیش تری جانز را که گفته می‌شد از این فیلم حمایت کرده به 5 سال زندان تخفیف داده است. انتشار این ویدیو در مهر ماه گذشته آتشی در جهان اسلام برپا کرد و تظاهرات اعتراض به آن ده ها کشته بر جای گذاشت. و خبر آخر این که یک جکت فاز 13 حوزه گازی پارس جنوبی هنگام نصب در خلیج فارس قطع غرق شد. جکت، پایه و تاسیسات فلزی است که سکوی نفتی بر روی آن نصب می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت سترا تایید کرد که دومین جکت فاز 13 پارس جنوبی که شرکت سترا سازنده آن بود، هنگامی که توسط جرثقیل مخصوص در حال نصب بود، به دلایل نامشخص در دریا غرق شد. آزاده.
متشکرم رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید براتون بگم همکارانم هم در بخش تحلیلی چی براتون تهیه کردن. در ادامه بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، آزادی یک نفر و احضار چند نفر دیگر.
بسیاری از روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. پرسش‌های عمده در این بازجویی‌ها پیرامون انتخابات آینده ایران است.
خبرهایی درباره بخشنامه ای از وزارت آموزش و پرورش برای ممنوع شدن هر نوع اردوی دانش آموزی با وجود واژگونی اتوبوس‌های راهیان نور.
توی یه سری از این دستورالعمل‌ها اومده که حتما تردد به صورت اتوبوس نباشه بهتره و تردد با قطار باشه در این اردوها.
اعتیاد در ایران بخش زیادی از زنان را هم درگیر کرد.
زنان همسری مردان معتاد طبیعتاً اونها هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی‌های روانی برای شادابی از دست میدن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 24 دقیقه که باقی مونده از برنامه ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بازداشت گسترده روزنامه نگاران که از روز شنبه در ایران شروع شده همچنان ادامه داره. روز دوشنبه در حالی دو روزنامه نگار دیگه به جمع بازداشتی ها پیوستند که مطهر شفیعی از خبرنگاران روزنامه آرمان به قید کفالت آزاد شد. از هانکابیانی بشنویم.
تازه ترین خبرها از تهران حاکی از آن است که با آزادی مطهر شفیعی که در دفتر روزنامه آرمان بازداشت شده بود، همکنون 13 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روز دوشنبه اما فقط با آزادی همراه نبود و دو روزنامه‌نگار دیگر که ایوان مهرگان و حسین یاقچی نیز به جمع بازداشتی‌ها پیوستند. برخی خبرها حاکی از آن است که این 13 روزنامه‌نگار در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند، اما هنوز هیچ مقام امنیتی درباره این بازداشت‌ها اظهار نظر نکرده است. همکنون امیلی امرایی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، نسرین تغیری، نرگس جودکی، پژمان موسوی، پوریا عالمی، سبا آذرپیک، سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل نیز روزنامه‌نگارانی هستند که در بازداشت به سر می‌برند. بازداشتی که هنوز دلیل آن از سوی هیچ مقامی به روشنی اعلام نشده است، اما غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوم بهمن در این باره هشدارهایی داده بود.
دیگه از بعضی از منابع موثق به من رسیده، بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هستش. خب فردا اگر احیاناً این فرد دستگیر بشه به عنوان یک کسی که خیانت کرده به کشور خودش، به ملت خودش، اومده با ضد انقلاب خارج از نشین هم دست شده.
پس از آغاز دور تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، به نقل از خبرگزاری مهر، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که اتهام این افراد مطبوعاتی نیست. خبرگزاری فارس هم در بخش شنیده‌های خود درباره این بازداشت‌ها نوشت که شنیده شده یکی از دلایل بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای ارتباطگیری با به گفته فارس رسانه‌های بیگانه بوده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از سازمان‌هایی که بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده، به رادیو فردا می‌گوید که فشار بر روزنامه‌نگاران از چندی پیش آغاز شده بود.
واقعیت اینه که بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده در سراسر ایران ولی به ویژه در تهران، بسیاری از روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه همون گونه که خود شما گفتیم و وزارت اطلاعات احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. پرسش‌های عمده در این بازجویی‌ها پیرامون انتخابات آینده ایران است و به ویژه در رابطه با سخنرانی علی خامنه‌ای در 19 دی ماه که در آن اعلام کرده بود که انتخابات آزاد نباید از آن صحبت کرده و نگویید انتخابات باید آزاد باشد. در این رابطه به برخی از روزنامه‌نگاران هشدار داد داده شده به برخی از روزنامه‌نگاران، حتی گفته شده است نیازی نیست شما حتی رأی بدهید. این خود میتواند و میتواند در اصل پیش‌زمینه این دستگیری‌ها هم باشد.
درباره این بازداشت‌ها سازمان عفو بین الملل و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نیز بیانیه‌ای منتشر کردند و آنها نیز خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، دلیل درخواست آزادی برای روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی سازمان‌های بین المللی را اینگونه توضیح می‌دهد.
برای کار رسانه‌ای در چارچوب اصول حقوق بشر هیچ محدودیتی نمیشه قائل شد و حتی اون چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی راحت به عنوان توهین، به عنوان اتهام، به عنوان نشر اکاذیب روزنامه نویس رو تحت تعقیب قرار میدن، در کشورهای دموکراتیک وجود خارجی نداره و روزنامه نگار حق داره که نه فقط هر اتفاقی رو که در کشورش و در جهان میفته بازگو بکنه، بلکه حق تحقیق و تفحص هم داره. حق داره که راجع به یک سیاست یا یک موضوعی که رسانه‌های دولتی به عنوان اتفاقی که افتاده یا شخصی که مثلا مورد اتهام قرار گرفته او رو پخش میکنه، او اظهار تردید بکنه، اونم تحقیقات خودشو بکنه. اصلا رسانه خبری آزاد یعنی همین.
اگرچه خبر بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران تنها توسط چند خبرگزاری، آن هم با محدودیت منتشر شده و حتی روزنامه‌های مطبوع این روزنامه‌نگاران از انتشار خبر بازداشت آنها بازماندند، جبهه مشارکت ایران اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این بازداشت‌ها نوشته که این اقدام یادآور تعطیلی فله‌ای روزنامه‌های اصلاح طلب در سال 79 است. بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از ایران هاکی است که تعداد بسیار بیشتری از روزنامه‌نگاران احضار شدند، اما هنوز اسامی آنها منتشر نشده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد موج تازه بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران که از روز شنبه در ایران شروع شده. یادتون باشه که از طریق توییتر رادیو فردا میتونید آخرین اخبار مربوط به این بازداشت ها رو پیگیری کنید و به دست بیارید. اما در صفحه فیسبوک ما این موضوع مطرح شده و تعدادی از کاربران ما در مورد اینکه چه فکر میکنند نسبت به این بازداشت های گسترده تازه و فشار بر روزنامه نگاران نظرات خودشون رو نوشتند. شما میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید درباره این دور جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران چی فکر میکنید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:12 شب در تهران. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، کسرا نوری و صالح مرادی، دو نفر از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که از دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زدند، به گفته خانواده هاشون در وضعیت جسمی نامناسبی به سر میبرند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با فرهاد نوری، یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور، درباره وضعیت جسمی این دو درویش زندانی پرسیده.
آخرین اطلاعی که ما از این دو تا درویش گنابادی داریم، دو روز گذشته تو خانواده‌شون موافق شدن که توی زندان عادل‌آباد شیراز باشون ملاقات داشته باشن، که خب چیدن کاش وزن داشتن و خب به دلیل اینکه تا امروز دو هفته از اعتصاب غذا داشتن، مشکلات جسمیشون خیلی شدیدتر شده و ضعف و سرگیجه و سردرد، اینا علائمی است که خب توی اعتصاب غذای طولانی مدت دچار شدن و توی انجام کار شخصیشون هم دچار مشکل شدن. و خب قبلا این دو تا درویش گنابادی به دلیل وضعیت زندان عادل‌آباد شیراز دچار سوء تغذیه هم شده بودن و مثلا آیه صالح‌الدین مرادی خونریزی داخلی داشتن و خب شدیداً خانواده‌شون نگران سلامتیشون هستن و خانواده‌شون اعلام کردن که هر مشکلی برای این دو تا درویش گنابادی پیش بیاد باید مسئولین پاسخگو باشن.
آقای نوری، علت اعتصاب غذاشون چی هست؟ این درویش اعتراضشون به چیه؟
کسرانوی و صالح مرادی از روزی که مطلع شدن، هفت درویش گنابادی توی زندان اوین مطلع شدن به سلولای انفرادی، یک نامه نوشتن و اعلام کردن که تا روزی که درویش زندانی زندان اوین به بند 350 بازگردانده نشن به اعتصاب غذای خودشون ادامه میدن.
انتقال این هفت درویش گنابادی که از وکلای درویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هستند به سلول انفرادی به چه علتی صورت گرفته؟
انتقال این 70 درویش گناهوادی دقیقاً روز دادگاهشون بوده که این درویش گناهوادی از رفتن به دادگاه امتناع کرده بودند و ماموران امنیتی وزارت اطلاعات داخل زندان اوین اومدن که آقای حمید مراجعه رو منتقل کنن به سلول انفرادی که 6 نفر دیگه از درویش که گناهوادی که اونام تاریخ دادگاهشون بوده گفته بودن که ما آقای مراجعه رو تنها نمیذاریم و اگه میخواین آقای مراجعه انتقال بدین همه ما رو باید انتقال بدین سلول انفرادی، که اون 6 نفرم به همراه مرادی منتقل میکنن که خب اونا رو میفرستن بند 240 و آقای مرادی رو بند 209. این به دستور مستقیم قاضی صلواتی بوده که برای فشار به درویش که الان درویش 3 جلسه است توی دادگاهشون شرکت نکردن، چون اعلام کردن که دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی داره روی پروندهشون اعمال میشه و هیچ کدوم از اون قانونایی که توی تشکیل دادگاه انقلاب و عمومی باید رعایت بشه رعایت نشده.
آقای نوری، گویا اخیراً چند درویش گناهوادی هم بازداشت شدن، در این باره شما خبری دارین؟
توی چند هفته گذشته یک حملاتی به مجلس درویش توی شهر کرد صورت گرفته بود که خب همچنان درویش توی محل مجلس درویش شهر کرد حضور دارن. چند تا از درویش کرج که عازم شهر کرد بودن توی مسیر اصفهان شهر کرد نیروهای امنیتی این اتومبیل این درویش رو متوقف میکنه، با ضرب و شتم و توهین این درویش رو از ماشینشون پیاده میکنن، بازرسی میکنن هم خودشون هم ماشینو و این 4 تا درویش رو منتقل میکنن به اداره اطلاعات اصفهان که بعد از چند ساعت سه تا از این درویش رو آزاد میکنن، ولی آقای آرش شلتوکی رو از اداره اطلاعات اصفهان منتقل میکنن زندان اوین و همچنان هم از ایشون از روز گذشتهش اطلاعی در دست نیست.
از علت بازداشت آقای شلتوکی شما اطلاعی دارین؟
علت بازداشت دقیقش من نمیدونم، اعلام نکردن و موقع بازداشت هم حکمی به درویش ندادن، ولی میشه گفت شاید فعالیتای بوده که آقای شلتوکی در حوزه خبری درویش داشتن، ولی مشخصا اتهامی بهشون زده نشده.
کسرا نوری و صالح مرادی، دو تن از درویش گناهوادی که در زندان عادل‌آباد شیراز هستند، از 2 هفته پیش اعتصاب قضا کردند و به گفته خانواده هاشون در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرند. در این مورد مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با فرهاد نوری صحبت میکرد، یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معضل اعتیاد در ایران که تا امروز بیشتر دامنگیر مردان بوده، بنابر آمار جدید بخش زیادی از زنان رو در مقایسه با قبل گرفتار کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
اعتیاد یکی از مشکلات دیرینه جامعه ایران آهسته آهسته راه خود را در میان اقشار مختلف زنان ایرانی هم باز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در روز سه‌شنبه، به نقل از ابراهیم رفیعی روانشناس و کارشناس مشاوره اعتیاد، زمانی 85% از معتادان مرد و 15% زن بودند. اما حالا با رشد بیش از 2 برابری اعتیاد در میان زنان، سهم آنان از 15% به 35% رسیده است. این کارشناس مشاوره اعتیاد از تأثیر مستقیم غم و شادمانی مردم بر افزایش یا کاهش اعتیاد خبر داده و گفته است اگر مردم در جامعه غمگین باشند، اعتیاد در جامعه بالا می رود. علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد، معتقد است زنان دارای همسران معتاد از جمله اقشار آسیب پذیر در برابر این معضل اجتماعی هستند.
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اون هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی ها و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متأسفانه امروز گرفته، سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی‌های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چاره‌جویی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
پیشتر هم قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از اعتیاد زنان به ماده مخدر شیشه گفته و انگیزه آنها از مصرف این ماده را کمک گرفتن برای لاغری و تناسب اندام ذکر کرده بود. تاها طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اضافه کرده بود داروهای لاغری دارای ترکیبات آمفتامین در شبکه به گفته او زیر پوستی آرایشگاه‌ها و کانون‌های تجمعی زنان شکل می‌گیرد. همزمان با آمار اعلام شده درباره افزایش زنان معتاد به ویژه معتادان به مواد محرکی از جمله شیشه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از افتتاح کمپ ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان خبر داده بود. فریده براتی صده 22 شهریور ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه برای درمان اعتیاد و کنترل و پیشگیری از آن از افتتاح کمپ جدید ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان در یک ماهه بعد خبر داده بود. به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در حال حاضر برای ترک اعتیاد زنان 12 کمپ ویژه در سراسر کشور وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد افزایش پیدا می کند.
یک گفتگو بشنویم در ادامه. روزنامه خراسان چاپ مشهد از بخشنامه‌ای در وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران خبر داده که بر اساس اون برگزاری هر نوع اردوی دانش آموزی تحت هر عنوانی ممنوع اعلام شده. این خبر البته در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته یکی دیگه از اتوبوس‌های متعلق به اردوهای راهیان نور در جاده ایلام واژگون شد و یکی از دانش آموزان اون کشته شد. در ماه‌های گذشته هم یکی از اتوبوس‌های راهیان نور دچار حادثه شد که مرگ 26 دانش آموز و همراهان اونها رو در پی داشت. اما پایگاه جامعه اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران خبر تعلیق اردوهای دانش آموزی رو بازتاب نداده. احسان پناهند یکی از کارشناسان آموزش و پرورش ایران در سوئد هم در گفتگویی که محمد زرقومی از رادیو فردا با او داشته گفته که این بخشنامه هنوز به مدرسه ها ابلاغ نشده.
البته این به نقل یکی از روزنامه‌ها بوده که اخیراً چاپ شده و هنوز این ابلاغ نشده و حالا تا ابلاغ شدنش و اومدنش به مدارس یه پروسه رو باید طی کنه. به هر حال این اردوها قسمت اجراییش با توجه به توافقی که بین آموزش پرورش و وزارت دفاع بوده، اجرای اردوها به دست سپاه بوده و سپاه هم در قالب واحد بسیج دانش آموزی قسمت اجرای اردویی و عملی رو داشته.
همه ارگان ها میتونن به این صورت فعالیتی رو در قالبی که میخوان در داخل مدارس یا در قالب سیستم آموزش و پرورش داشته باشن؟
این اردوها در قالب بخش عملی درس آمادگی دفاعی صورت میگیره. کتاب آمادگی دفاعی در دو مقطع راهنمایی سال سوم و دوم دبیرستان تدریس میشه که طبق توافقی که بین وزارت آموزش پرورش و وزارت دفاع پیش اومده بوده، اجرای بخش نظری کار به عهده خود آموزش پرورش و بخش عملی کار به دست سپاه پاسداران بوده که در قالب واحد بسیج دانش آموزی صورت میگرفت. متاسفانه واحد بسیج دانش آموزی تجربه کافی رو در برگزاری اردوها نداشتن و خود آموزش پرورش ما طی سالیان قبل تجربه که در زمینه اجرای اردوها داشتیم تجربه لازم رو به دست آوردیم، اما این تجربه کافی باز نبوده و اینم باز با توجه به مشکلات زیرساختی که تو کشور وجود داره و بعضا در طی سالیان اخیر ما مشکلاتی در زمینه برگزاری اردوها داشتیم و بوده.
دقیقاً رو مسائل چی هستن آقای پناهنده؟
ما تو اجرای اردوها دستور عملای خاص داریم، به خصوص با توجه به اینکه جاده ها بعضا دچار مشکله. تو یه سری از این دستور عملا اومده که حتما تردد به صورت اتوبوس نباشه بهتره و تردد با قطار باشه در این اردوها. خب بعضا هم تو این سالا این انجام میشده که متاسفانه باید بسیج دانش آموزی در قالب این اردوهای راهیان نور این تجربه کافی رو نداشتن و به حوادثی که پیش اومده با اتوبوس بوده و از طرفی این درس آمادگی دفاعی 10 نمره قسمت تئوریشه و 10 نمره عملیشه که 10 نمره عملی در قالب همین اردوهای راهیان نوره که حتی برای دختر خانم ها هم این 10 نمره و کسب نمره حائز اهمیته. از طرفی یه توافقی هم حاصل شده که گذروندن این درس آمادگی دفاعی معادل 2 ماه خدمت سربازی واسه پسران میشه که خودش اشتیاق زیادی رو برای بچه‌ها به وجود میاره که حتما این اردوها رو برن و طی کنن.
شما اشاره کردید که بسیج دانش آموز که خودش یکی از متولیان برگزاری این اردوهاست تجربه کافی رو نداشته، منظورتون دقیقاً از تجربه کافی چیه؟
ببینید تو برگزاری اردوها دستورالعمل‌های خاص داریم. به تعداد دانش آموز باید مربی باشه، سرپرست وجود داشته باشه. خب با توجه به شکل کار همکارای ما که تو آموزش پرورش هستن اطلاع دارن با نوع برخورد با بچه‌ها و مشکلاتی که امکان داره تو مسیر پیش بیاد. اما خب وقتی که این به دست واحد بسیج و سپاه میفته این تجربه کافی رو نداشتن و زمین ساز خیلی از حوادث شده.
با این تفاصیل الان این اردوها برای مدتی قرار قاعدتا برگزار نشه، این چه تأثیری میتونه بذاره؟ یا این میتونه مفید فایده باشه؟
به هر حال این تأثیراتی داره، چون اردو و زمینه کار بیرون مدرسه بسیار مفیده برای آموزش پرورش. و حالا با توجه به ناپختگی تصمیماتی که در این رابطه گرفتن، اردو رو بیان به طور کل قطع کنن کار صحیح نیست. باید تصمیمات جدی‌تر و برنامه‌ریزی بهتری در این رابطه صورت بگیره. به نظر من این به دست خود مدرسه و مدیر مدرسه بیفته خیلی بهتره، تا اینکه حالا بیاد یه نهادی خارج از کار بیاد، تجربه کافی هم در این زمینه نداشته و این مشکلات رو به وجود بیاره.
درباره بخشنامه وزارت آموزش و پرورش شنیدیم، در مورد اینکه اردوهای دانش آموزی ممنوع خواهد شد. در مورد محمد زرقامی از رادیو فردا با احسان پناهنده صحبت میکرد، کارشناس آموزش و پرورش در سوئد. اما با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از جمله اعضای انجمن اشعری ایران است. انجمنی که در سال 86 برای زنده نگاه داشتن آیین‌ها و رسوم ایران باستان تشکیل شد. اعضای این انجمن در مناسبت‌های باستانی همچون عید نوروز، چهارشنبه سوری، جشن مهرگان و دیگر مناسبت‌ها و جشن‌های باستانی ایرانی برنامه‌ها و جشن‌هایی را ترتیب می‌دادند. فعالیت این انجمن تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن با حساسیت چندانی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی روبرو نبود، تا اینکه همراهی اعضای انجمن اشعری ایران با معترضان به نتایج انتخابات آن سال باعث شد تا با هجوم گسترده ماموران به منازل اعضای این انجمن آنها یک به یک بازداشت و زندانی شوند. مجتبی یا امید احمدی یکی از اعضای این انجمن است که در خرداد ماه سال 89 با هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل پدریش بازداشت شد. او پسردایی محسن یا بهمن صادقی نور، بنیانگذار انجمن اشعری ایران است که او نیز همراه با همسر و برادران همسرش در همان ایام بازداشت و زندانی شدند. مادر مجتبی یا امید احمدی در گفتگویی با سایت جرس در پیوند با پرونده فرزندش گفته بود برای مجتبی دو پرونده جداگانه تشکیل شده که البته به گفته مادرش از جزئیات آن پرونده ها بی اطلاع بودند. آنها تنها می دانستند که در یکی از پرونده های اتهامی که به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده بود، اتهامات او اجتماع و تبانی، و در پرونده دیگرش که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان بررسی می شد، اتهاماتی همچون توهین به مقدسات اسلامی درج شده است. در نهایت این زندانی سیاسی عقیدتی در هر کدام از این شعبه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 3 سال حبس که در مجموع به 6 سال می رسید محکوم شد. این حکم 6 ساله زندان در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت و از آن پس مجتبی یا امید احمدی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی به رغم درخواست‌های مکرر خود و مادرش برای استفاده از حق مرخصی تا کنون نتوانست از این حق استفاده کند. مادرش که پسر را بیگناه می‌داند می‌گوید بارها از دادستان و دیگر مقام‌های قضایی خواسته تا پرونده اتهامات پسرش را یک بار دیگر بررسی کنند. در شهریور ماه سال 90 سایت‌های خبری نزدیک به فعالان حقوق بشر از وخامت حال این زندانی سیاسی عقیدتی خبر دادند. آنها از مبتلا شدن آقای احمدی به یک بیماری پوستی ناشناس خبر دادند که با خارش شدید و بروز لک‌های قهوه‌ای بر پوست دست و صورتش همراه است. به گفته خانواده آقای احمدی، با اینکه بهداری زندان اوین فاقد پزشک متخصص پوست است، اما کماکان مسئولان زندان از اعطای مرخصی درمانی به این زندانی سیاسی عقیدتی و پیگیری درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان امتناع می‌کنند. مادر مجتبی یا امید احمدی می‌گوید روحیه پسرش خوب است و خود را نباخته، اما او در ادامه گفتگوی خود با سایت جرس میپرسد چگونه میتواند این همه سال دوری از پسرش را تحمل کند. مجتبی یا امید احمدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان ابین است که در خرداد ماه سال 91 با نوشتن نامه‌ای به حسین رونقی ملکی، وبنگار زندانی که در اعتراض به رسیدگی نکردن مسئولان زندان به وضعیت بیماری‌هایش اعتصاب غذا کرده بود، از او خواسته بودند برای پرهیز از خطرناک شدن وضع بیماریش از اعتصاب غذای خود بگذرد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. آرش حسنیا به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید و شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Açmasında maralların kaçmasında, durnaların uçmasında, ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Çiçeklerin açmasında maralların kaçmasında, durnaların uçmasında, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Sarlar arasında ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Dağda darlar arasında, bağda barlar arasında, uçan sarlar arasında, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
رادیو فرداست که همراه شماست.
من میرم
خودم بیمار و خسته فرستادم برات گل دست دست تو رو تا مادرت گهواره بسته دل ما رو خدا یک بار بسته جونی جونی یار جونی رشته یوم آزان درونی من میرم تنها
بر روی خط فردا.
این آیین روزنامه نگارا در روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آیینه در نقشه به نوراز خود شکن. آیینه شکستن خطاست.
اینا باید اعدام بشن. پرت و پلا می نویسن. از رهبر ما بد میگن. رهبر ما نماینده خدان. هر کی بدش بگه باید اعدام بشه.
خواستم بگم اشتباه نکنید. روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله‌های خوبی بنویسن.
صدای شما صدای فرداست.
جوری یاره ی دگوده بو قبای گالشی
آها بوگو
عمر بیجار بو ما بو زحمت بکشی
آها بوگو
آخم میچره چرانه میچره چرانه این شب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه
آها بوگو
دل بوده منیه شو بوده منیه از دو آن سنگینه جور میته منیه چندی مو پوست و بکنم بی پرده غاره
آها بگو
چندی نیاه و بکنم بلندی بالاره
آها بگو
بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره
آها بگو
امروز نشست و بکنیم فرد دوباره
آها بگو
آخو میچینی کاسه
ای
قربان بشو بلاکوی کی چه براسه
آها بگو
آخو میچینی غوری تازه یارم بگیده بو کی چشم کوری
آها بگو
خود دل بود من نیم شو خود من نیم افتا بلو زنگینه جونی که من نیم
ابو با عطی بنفشه
ابو با
بلبل چپ چپ بزب و ترین بار بوشه
ابو با
چوبشو لکو ببو خودره نکوشه
ابو با
ناز و غمزهی بکن بیه میکشه
ابو با
آخه بیتورشه باشه
ای ای
بیتورشه باشه
ای ای
سیصد باغ بگیته با چی خانه باشه
ابو با
گروت منه شوت منه خالم بشکسی با حالی غمچه
احبو بو
می دنبالم بگی تی باری که بچه
احبو بو
ای غلط کردی نکن مره برده منی
احبو بو
ای سیابادم جان
ای ای
عباس دار بگو بوشو بلا جان
احبو بو
بوشو بو تیما جان
ای ای
بوشو بو چینی جان
ای ای
آخچی جان می جان چی آرزم امسال گل برده منیم چین چینی تو من تو دگودی چر برده منیم گروت منیم شوت منیم از دادا زنگی به گرگیت منیم
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من
طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل به پوشم، گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکر نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
ای یار جانی یار جانی،
دوباره بر نمیاد دیگر جوانی.
تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم.
یکی صوفی شویم اندر خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم.
گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکوه نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
دست در کمان.